أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت گذشت.
صداتون میکروفون خاموشه.
ها؟ اه؟ صدا رو دارید الان؟ حضرات معظم صدا هست؟ خب
بله.
عرض کردیم معنای لغوی و اصطلاحی معصیت دیروز گذشت و معلوم شد در اصطلاح فقه مصلحت معنایی متفاوت از لغت و عرف نداره. اما اونچه که باز لازمه درباره اون سخن بگیم پیشینه مصلحت در فقه. ما این رو در دو بخش دنبال می‌کنیم. یکی پیشینه مصلحت در فقه امامیه است و دیگری در فقه عامه. به هر حال دانستن سیر تطور حضور مصلحت در علم فقه و نزد فقیهان میتواند به ما کمک شایانی بکنه و مسیر رو برای ما هموار بکنه که آیا اساساً ما میتونیم از مصلحت به عنوان قاعده نام ببریم یا نه. خب در فقه اهل سنت هم با یک وسعت و گستردگی بیشتری چه بسا این عنصر حضور داره و اون رو هم باید اجمالاً مرور بکنیم. البته بدیهی است که در این مقام ما فقط یک مرور اجمالی بر پیشینه مصلحت و حضورش در فقه شیعه خواهیم داشت. اما در فقه شیعه حالا به غیر از روایات که ما ممکنه در برخی از روایات این تعبیر را یا به اصطلاح مصادیق و مواردی که به نوعی با این تعبیر مرتبطه کم و بیش بیابیم، اما فقها از دیرباز این مسئله رو در بسیاری از فروع فقهی مطرح کردند. یعنی ما ردپای این عنوان رو در ابواب مختلف فقهی و در فروع فقهی بسیاری میتوانیم دنبال بکنیم و اونها رو مشاهده کنیم. البته اسمی به عنوان اسمی از قاعده مصلحت شاید در طول اعصار مختلف به میان نیامده، مخصوصا در کتب قدما و تا به حال هم شاید غالب کتابهای فقهی به این عنوان به عنوان قاعده اساسا تصریح نکردند یا به اصطلاح ذکری ازش به میان نیاوردن. ولی فقه پر است از این عنوان و تأثیراتی که در احکام، در فتاوای بزرگان یا حالا در مقام اجرا و تطبیق داشته. ما فعلا با قطع نظر از این که این حضور آیا در عرصه استنباط بوده یا در عرصه تطبیق و اجرا بوده، فعلا یک گزارشی میخواییم از پیشینه مصلحت در فقه امامیه بدیم. البته بعدن قضاوت خواهیم کرد و از این استفاده میکنیم. فعلا یه مرور بدون پیش‌داوری میخواییم داشته باشیم. ببینید، شاید شیخ مفید از جمله کسانی باشد که مسئله مصلحت را در فقه مطرح کرده و حکم و فتوایی را در این رابطه ذکر کرده. موارد زیادی است، موارد متعددی است. دیروز یه عبارتی از شیخ مفید خوندیم در مورد اراضی مفتوحت انوطن. در مورد اصل این اراضی شیخ مفید میگوید که امام علیه السلام یا امام حالا میتواند این اراضی را به هر کسی و به هر قیمتی واگذار بکنه. در مورد منافع این اراضی باز همین رو ایشون می‌فرماید، یعنی هم اصل این اراضی و هم منافعش، که امام می‌تواند اون رو به دیگران و در راه‌هایی که به نوعی درش مصلحت عمومی هست صرف بکنه. اون چه که اون حالا عبارتی که دیروز خوندم این بود که بله، یأخذ الباقی بعد ذلک و یکون ارزاق و اعوانهی علی دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و اقامت دین و فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحت العامه. میگه بقیه اون رو میتونه به عنوان رزق همکاران و یاری کنندگانش در دین خدا و کسانی که به او یاری میرسانند اخذ کنه و همچنین در مصلحتی که در نظر دارد و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام، از قبیل تقویت اسلام، اقامه دین، جهاد و غیر اینها و غیر ذلک مما فیه مصلحت العامه، از چیزهایی که در بردارنده مصلحت عامه است. این در مقنعه صفحه 273. در بحث از مقدار جزیه در مصارف جزیه در تقویم چیزهایی که احتکار شده، در همه اینها پای مصلحت به میان آمده. شیخ مفید تصریح میکنه که مقدار جزیه را امام میتواند به اندازه‌ای که مصلحت میداند تعیین کنه. میتواند جزیه را در مصارفی که مصلحت مسلمانان است صرف بکنه. میتواند کالاهایی که احتکار شده و به دستور حاکم و امام ضبط شده، حاکم اونها رو قیمت گذاری بکنه. خب اینا باز در مقنعه مطرح شده، در مقنعه همون بحث جزیه میشه صفحه 273. بحث جزیه چه تعیین مقدارش چه، صرفش. در احتکار هم در صفحه 616 متعرض این مسئله شدن و به هر حال اشاره به مصلحت به این موارد و البته موارد دیگری شده از در کلمات شیخ مفید. شیخ طوسی هم در مبسوط، در کتاب مبسوط به خصوص، در ابواب مختلف فقهی و به مناسبت به مسئله مصلحت اشاره کرده. دیگه حالا من بخوام عبارات اینها رو نقل بکنم، همه اینها رو بخوام به اصطلاح مورد اشاره قرار بدم زیاده. من حالا فقط عرض به حضور شما بله، حالا من بیشتر الانی که آوردم عبارات علامه است، عبارت محقق در شرایع، عرض به حضور شما شهید اول، شهید ثانی، اینا به اصطلاح اینا رو حالا خواهم خوند. ولی شیخ طوسی هم در موارد مختلفی متعرض مسئله مصلحت شده که حالا چند نمونه رو میشه ذکر کرد. یکی در مورد خمس که مصرفش در مصلحت‌های مسلمین، مبسوط جلد 2 صفحه 34. دیگری در کتاب جهاد و در مورد صلح با کفار و آتش بس با اونها، مثلا گفتند که اگر بخواهد با کفار آتش بس برقرار بکنه، این دائر مدار مصلحت. مبسوط جلد 2 صفحه 50. در مورد توزیع و تقسیم غنایم که آیا غنایم به نساء و بردگان تعلق میگیرد یا نه، این هم دائر مدار مصلحت شده. مبسوط جلد 2 صفحه 9. در مورد امهال به باقیان برای جنگ، این هم مقتضای مصلحت درش ذکر شده. مبسوط جلد 7 صفحه 271. این که برخی از کسانی که در جنگ و حرب شرکت نداشتند بتوانند از غنایم برخوردار بشوند، این باز بر مدار مصلحت قرار گرفته. این هم در مبسوط جلد 2 صفحه 72. یا مثلا این که برخی از اموال از بیت المال به کفار داده بشه برای اینکه مسلمانانی که اسیرند آزاد بشند، این هم مبسوط جلد 2 صفحه 50. در مورد فروش سلاح به اعداء دین، نمیدونم، خیلی موارد حالا مطرح شده که دیگه اگر بخوایم همین مبسوط، کتاب مبسوط شیخ طوسی را مورد بررسی قرار بدیم و احصاء کنیم مواردی که در اونها حکم یا فتوایی دائر مدار مصلحت شده، موارد بسیار زیادی است. مرحوم محقق هلی باز از کسانی است که به این مسئله توجه دارد. در شرایط، در کتاب شرایع، ببینید محقق هلی می‌فرماید العاشره اذا اقتضت المصلحه تولیت من لم یستکمل الشرائط انعقدت ولایته مراعاتا للمصلحه فی نظر الامام. بعد موردی را ذکر می کنند که در زمان امیرالمؤمنین برای بعضی از قضات این اتفاق افتاد. خب ببینید در مورد به اصطلاح قضات شرایطی است، اینکه باید به اصطلاح عادل باشه، عدالت داشته باشه، یعنی علم و عدالت از شرایط اصلی قضاوته. می‌فرماید اگر مصلحت اقتضا کنه میتواند کسی که شرایط در او مهیا نیست به واسطه مراعات مصلحت متولی این امر بشه. این شرایع جلد 4 صفحه 63. نظیر این رو، یعنی در مسئله تولیت قضا در صورتی که شرایط مهیا نباشد، این رو دیگران هم گفتن که حالا من در ادامه عرض به حضور شما اشاره خواهم کرد. مثلا مرحوم علامه در تذکره عرض به حضور شما به این مسئله اشاره کرده در بله، حالا پیدا کنم اینو الان میخونم. محقق البته در موارد دیگری هم این رو بیان کرده، مثلا در کمیت جزیه. ببینید میگوید فی کمیت الجزیه لا حد لها بل تقدیرها الى الامام به حسب الاصله و ما قدره علی و ما قدره علی علیه السلام محمول على المصلحه فی تلک الحال. محققین بله، شرایع جلد 1 صفحه 299 میگه جزیه مقدار معین نداره و مقدار اون موکول به نظر امامه، ولی او باید با لحاظ مصلحت بیشتر تصمیم بگیره، ولی اونچه که امیرالمؤمنین مقرر فرمود بر پایه مصلحت اون زمان بود. نظیر این رو باز در باب جهاد فرموده. ببینید میگوید فرضه علی الکفایه ولا یتعین الا ان یعینه الامام علیه السلام لاقتضاء المصلحه. در بحث جهاد میگوید جهاد واجب کفاییه، نه عینی، مگر اینکه بر اساس مصلحت امام اون را بر عهده کسانی تعیین بکنه. یعنی اگر امام لمصلحتن بگه فلانی باید بره جهاد یا این افراد باید برون جهاد، این تعیین پیدا میکنه و واجب عینی میشه. اینم در شرایع جلد 1 صفحه 278. پس ببینید محقق هلی در موارد مختلفی مسئله مصلحت را مطرح کرده و البته ما الان کسی حالا نیاد بگی حالا این مثلا مربوطه به چیز این ما الان فعلا بدون تفکیک مواردی که آقایون گفتند داریم یک گزارش اجمالی میدیم از حضور مصلحت در فتوا و حکم شرعی. حالا این که این مربوطه به کدام عرصه است اینا رو بعداً عرض خواهیم کرد. علامه باز در مواضع مختلف و در کتاب‌های متعدد به مسئله مصلحت اشاره کرده. من حالا باز نمونه هایی رو عرض میکنم. در تحریر الاحکام میفرماید الثالث عشر اذا طلب المشرکون الامان جاز للامام امنهم مع المصلحه فان طلبوا امانا لانفسهم ففعل الامام كانوا امنين على انفسهم و ان طلبوه لاهلهم خاصه فهم فیء و اهلهم امنون. این حالا ادامه داره. تحریر جلد 2 صفحه 152. حالا ممکنه اینجا شما بگید خب این مصلحت در واقع شرطه، مثلا اون چیزی که در مورد تصرف در مال یتیم گفته می شود که تصرف در مال یتیم مع المصلحه جائزه. خب اونجا هم سخن از مصلحت هست. ما داریم در عرض به حضور شما بعضی از مواضع مربوطه به تصرفات، ولی این زیاد مطرحه که به طور کلی میگن تصرف ولی در اموال طفل حتما باید با غبطه و مصلحت برای او همراه باشه. حالا اون مصلحت شرط تصرف. اینجا هم ممکنه کسی بگه خب این مصلحت شرط این جواز امان دادن به کفاره. به هر حال ولو این یک شرط باشه باز میتواند به ما در اون نتیجه نهایی که میخواییم بگیریم کمک بکنه که حالا اینو عرض خواهم کرد. اما همه این مواردی که اینجا ذکر شده این جنبه شرطی نداره. حالا خواهیم گفت. یا مثلا باز در همون تحریر میگوید الثانی اذا اقتضت المصلحه الهدنه وجب ذکر المده. اگر مصلحت اقتضا کنه هدنه و آتش بس و صلح را، اون ذکر مدت لازمه. تحریر جلد 2 صفحه 217. باز در موارد دیگه در تحریر عرض به حضور شما این آمده، مثلا در کتاب بیع میگه اصابه المکاتب یجوز ان یبیع بالدین و یأخذ الرهن مع المصلحه کالمولا علی لا بدونها و کذا العبد المأذون له فی التجاره. این هم جلد 2 صفحه 475. از سالس اشر اون تحریر از سالس اشر اذا کان للیتیم مال علا غیره فصالحه ولیه علا بعده جازم المصلحه. این هم تحریر جلد 2 صفحه 544. حالا ما در عرض به حضور شما تحریر موارد زیادی باز این مطرح شده. در کتاب تذکره باز مرحوم علامه این رو مطرح کرده. از جمله این مسئله 36 در کتاب تذکره فرموده، بله، اذا حاصر الامام حسنا لم يكن له الانصراف الا به احد امور خمسه. وقت این امور رو ذکر میکنه، الرابع ایرا من المصلحه الانصراف، اما به تضرر المسلمین بالاقامه او به حصول الیأس منه، کما روی ان النبی علیه صلی الله علیه و آله و سلم حاصر اهل الطائف فلم ینل منهم شیئا فقال علیه السلام انا غافلون ان شاء الله غدا. ببینید علامه میفرماید که در مسئله 36 اگر امام یه جایی رو، یه قلعه ای رو، یه موقعیتی رو به اصطلاح در محاصره بگیرد، نباید منصرف بشه از این محاصره مگر به یکی از این پنج امر، که یکی از اون پنج امر همین است که اینجا ذکر کرده، این که مصلحتی در انصراف از این محاصره ببیند. چجوری؟ بعد اون وقت ذکر میکنه مصلحت را. ببینید میگه مثلا ببیند به این که اگر بخواد بمانه اونجا اقامه داشته باشه و ادامه بده این حصر و محاصره را، این مسلمین متضرر بشوند. مالا دیروزم گفتیم مثلا تو بعضی تعابیر داره که تو بعضی از عبارات در اون بحث جایزه که امام میتونه از بیت المال جایزه قرار بده یا نه، شیخ طوسی فرمود اقوا اینه که غیر امام، یعنی حاکمی که غیر امام، میگه غیر امام هم میتونه جایزه قرار بده، لان فیه نفعا للمسلمین، در مسابقات به خاطر اینکه نفع مسلمینه بالاخره درسته، حالا نفع غیر از مصلحته، ولی در یه جاهایی اینها با هم متداخل هستند. اینجا هم میگه اگر واقعا امام مصلحت ببیند که از اون تکلیف، تکلیف به ادامه و استمرار حصر و اینکه منصرف نشه، اگر مصلحت ببیند، انصراف مصلحت داره این کارو بکنه، و مصلحت در انصراف چه به چی محقق میشه؟ میگه ببینه که اگر بمانند اونجا برای مسلمین ضرر داشته باشه، یعنی تضرر المسلمین خودش یه ملاک برای این که از اون وجوب ادامه و استمرار اون حصر دست بردارن، یا مثلا مأیوس بشود از اون به اصطلاح کار، بازم میتواند دست برداره و ادامه ندهد. این در تذکره جلد 9 صفحه 78. خیلی، یعنی واقعا اگر ما حالا بخوایم چندین جلسه یکایک مواردی را که همه فقها در این رابطه ذکر کردن بیان کنیم، بازم وقت کم میاریم. برخی از اینها خب کاملا به اصطلاح در مشترک در کتاب‌های مختلف آمده، مثلا در همین مسئله آتش بس و صلح، معادنه که دو سه نمونهشو قبلا خوندم، باز اینجا در همین تذکره مرحوم علامه میگوید مسئله 206 اذا کان بالمسلمین قوه و رع الامام المصلحه فی المهادنه هادنه 14 فما دون اجماعا. حالا این مدتی است که عرض به حضور شما برای این قرار میدهد، اینم در تذکره جلد 9 صفحه 355 در منتها هم باز این رو ذکر کرده. بله، در باب نکاح باز همون تذکره، در باب نکاح، در باب نکاح طفل باز این مسئله مصلحت که حالا مطرح شده، در منتها می‌فرماید الرابع قد بینا انه یجوز استسلاف الجزیه مع المصلحه. بعد از قول ابن جنید نقل میکنه که یجوز اخذها سلفا و بعد انقضاء السنه، بله اینم در منتها جلد 15 صفحه 73. مع المصلحه میگوید استسلاف الجزیه جایز، میام سراغ مسالک، شهید ثانی در مسالک، باز این هم در موارد شهید اول در به اصطلاح برخی از کتاب ها این رو فرموده، شهید ثانی هم همینطور. در القواعد و الفوائد این مسئله ذکر شده. حالا من چون موارد زیاده، این مقداری تأمل من در گزینشه که مثلا اون موارد روشن و گویا رو ذکر بکنم. شهید ثانی در مسالک اینجور فرموده در ذیل عبارت شرایع که قبلا خوندیم، میگه العاشره اذا اقتضت المصلحه تولیت من لم یستکمل الشرائط ان عقدت ولایته مراعاتا للمصلحه فی نظر الامام کما اتفق لبعض القضاة فی زمان علی علیه السلام. اینو قبلا خوندیم، هم عبارت محقق در شرایعه و هم عبارتی که شهید در مسالک در ذیل این عبارت آورده. مسالک جلد 13 صفحه 362. و اینجا در مسالک اینجور میگه، ببینید اذا اقتضت المصلحه عند الامام تولیت من لم یستکمل شرائط القضاء به انکان قاصرن فی العلم او العداله ففی جواز تولیتهی اندنا وجهان احدها المن، که حالا توضیح میده، وسانی، این عبارت خیلی عبارت مهمیه، وسانی الجواز، یعنی میتونه با اینکه مستکمل شرایط قضا نیست، یعنی در علم و عدالت قصور دارد، میتواند متولی امر قضا بشه، نظرن الى وجود المصلحة الکلیه التي هي الاصل في شرع یا في شرع. ببینید نظرن الى وجود المصلحة الکلیه التي هي الاصل في الشرع، چرا جایزه با اینکه شرایط در او مهیا نیست اما در این حال متولی بشه، با اینکه در علم و عدالت به اصطلاح این شرایط براش فراهم نیست. میگه نظرن الى وجود المصلحه الک، این مصلحه. حالا ببینید ما الان باز نمیخوایم اینو تفسیر کنیم، این مصلحت کلیه که گفته میشه چیه، متعلق مصلحت چیه، آیا مصلحت المسلمین یا مصلحت الاسلام، مصلحت العموم، مصالح العامه است، آیا این عرض به حضور شما به امور دنیایی اینا اینا حالا مسئله ایست که بعدن مطرح خواهد شد. ولی بالاخره ببینید اینجا مشخصا در مقابل قائلین به منع اون دلیل وجه اولش اینه، میگه احدها المنع لفقد شرط المقتضی لفقد المشروط و لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم القضاة ثلاثه اثنان فی النار و واحد فی الجنه. بعد میگه اون کسی که عرض به حضور شما بله و جعل الذی فی الجنه من عرف الحق و قضا به، لذا اون کسی که حق را نشناسه و حکم به اون بکنه میگه اون جاش در جهنمه. و قاعده هم اقتضا میکنه وقتی شرط نباشه خب مشروط هم نباشه دیگه، وقتی برای قضاوت شرط علم و عدالت گذاشتن، وقتی این شرط نیست پس مشروط هم نباید باشه. این وجه منعه که علی القاعده هم هست. و اما وثانی الجواز، یه وجه دوم اینه که جوازه، نظرن الى وجود المصلحت الکلیه التي هي الاصل في الشرع، خود مصلحت کلی در شریعت در دین در مسئله دین اصله و این مبنا میشه برای جواز در مقابل اون قاعده و روایت. یعنی اون روایت داریم، قاعده هم همین رو اقتضا میکنه، اما در مقابل این بالاخره حالا من الان نمیخوام ارزیابی کنم کدام یکی از این دو وجه درسته، میخوام بگم ببینید به هر حال در مواردی فقیهان به استناد مصلحت بالاخره چنین فتاوایی رو دادن. بس که الان وقتم حالا خب حالا اجازه بدید من یه چند مورد دیگه ذکر بکنم. اینو آدرسش هم ذکر کردم یا بله، مسالک جلد 13 صفحه 362. میام سراغ جواهر. ببینید در جواهر که دیگه عرض به حضور شما باز به موارد متعددی برمیخوریم، از جمله باز همین مطلبی که در مسالک از قول شهید خوندیم. ببینید همین عبارتی که به اصطلاح محقق صاحب شرایع داره در ذیلش صاحب جواهر این رو دارد که بله اذا اقتضت المصلحه تولیه القضاء مثلا من لم يستكمل الشرائط بان كان قاصرا في العلم والعداله ان عقدت ولایته في احد الوجهين اول قولين مراعاتا للمصلحه في نظر الامام عليه السلام كما اتفق لبعض القضاة في زمن علي عليه السلام وهو شريح المعلوم انتفاء بعض الشرائط فيه و ربما منع من ذلك بل هو احد الوجهين اول قولين ايضا البته بل لعله اقواهما كما هو خيارة الفاضل في المحكي من تحريره للاصل بل الاصول و لاطلاق دليل الشرطيه الى اخر. گرچه حالا صاحب جواهر نظرش متفاوته ولی این رو هم ایشون تأکید میکنه که مراعاتن للمصلحه میشود در نظر طبق نظر برخی مراعاتن للمصلحه می شود، با اینکه بعضی از شرایط نیست کسی متولی قضا بشه. اینم در جواهر جلد 40 صفحه 68. باز در جواهر به مناسبتی، بله این 14، بله یه جاهای البته صاحب جواهر تصریح میکنه که در این مسئله قضاوت و اینها هیچ مصلحتی نیست که بخواد مقتضی تغییر حکم باشه، اما به هر حال برخی دیگر این مطلب را از این فقها گفتن. میام سراغ اینم آخریش من عرض بکنم. ببینید از شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق صاحب شرایع، علامه، شهید ثانی، صاحب جواهر، اینا حالا البته نقل کردن بعضیا، ولی بعضیا هم خودشون معتقد بودن. من از همین عروه مرحوم سید یه مسئله رو خدمتتون نقل بکنم. 11 مسئلتون، مسئله 11، لا یجوز شراء المعیب الا اذا اقتضت المصلحه. شراء معیب جائز نیست مگر مصلحت اقتضا کنه. خب این چیه؟ یعنی اگر لولا المصلحه حکم عدم جواز شراء معیبه، اما اگر مصلحت اقتضا کنه میگه یجوز. بالاخره خیلی روشن و واضح در عروه بله جلد 2 صفحه 648. و بعد در ادامه می‌فرماید ولو اتفق فله الرد ابل عرش الا ما تقتضیه المصلحه. اینم از این. البته حالا امام رحمت الله علی، ما اگه بخوام از صاحب جواهرم باز نمونه نقل کنم زیاده. محقق اردبیلی داره، مرحوم نراقی داره، مرحوم وحید بهبهانی داره. نشد، حالا ما فکر میکنم یه مقدار دیگه از بعضی از این نمونه ها رو ذکر کنم که اینا خیلی میتونه راهگشا باشه. حالا خود امام رحمت الله علی در کتاب بی و برخی کتاب های دیگرشون که شاید حتی به نحو واسعتر و گسترده تر از فقهای پیشین به این مسئله پرداختند، که حالا انشاءالله باز هم نمونه هایی رو ذکر میکنم. الحمدلله رب العالمین.